واللعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بقدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بعد از بررسی نظریه خطابات قانونیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به قصد ارائه تغییرات جدید و بی اشکال یا کم اشکال از این نظریه و به عنوان نظریه تغییر چهارم که بر اساس نظریه ابتناع بنا بود بیان بشود، یه سلسله بحث ها پیش آمد و منجر به این شد که به جای ارائه تقریری دیگر از نظریه خطابات قانونیه، یک نظریه جدید در باب خطاب شرعی رسیدیم و مطرح شد. بیش از 20 جلسه راجع به این نظریه بحث کردیم. امروز میخواییم به عنوان جمع‌بندی مجموعه مباحث مطرح شده پیرامون نظریه الخطاب شرعی عرض کنیم که این نظریه یک نظریه گسترده دامنی است و میتوان بر اساس اون دانش اصول رو از نو صورت بندی کرد. بعد بخوایم عرض کنیم که اگر بنا باشد دانش اصول بر اساس این نظریه سازماندهی بشود، اون موقع چه دانش اصول چه خواهد شد، چه گونه دانشی خواهد بود؟ یک دانش دارای عناصر مکونه است که وقتی اونها رو مجموعاً ملاحظه میکنیم اون رو دانش قلمداد میکنیم. نوعاً گفتند که دانش آنگاه دانش است، یک دانش مستقل است که از وحدت موضوع و انسجام موضوعی برخوردار بوده و از نظر موضوع با دیگر دانش ها متمایز باشد. موضوع رو ملاک وحدت و تمایز علم انگاشتند، چون که بعضی گفتند غایت ملاک وحدت و تمایز، اگر مجموعه از قضا یا غایت واحدی رو تأمین کنند و این مجموعه قضایا با مجموعه قضایای دیگر که ذیل یک دانش صورت بندی شده اند از در غایت متفاوت باشد، این یه دانش مستقل بشه. پس اگر غایت واحدی تأمین شد از بحث در ذیل عنوان پیرامون مجموعه از قضایا که این غایت با علم دیگر تأمین نشد، این میشه خودش یک علم. بعضی دیگر بر روش به عنوان ملاک وحدت و تمایز تأکید کردند. دوستان مستحضرند که ما به یک نظر دیگری معتقدیم و اجمال اون این است که چون هیچ یک از این معاییری که مطرح شده وحدت و تمایز علوم همگی قابل تأمین نیست و نباید بر یکی از این معایر در تحلیل وحدت و انسجام درونی یک علم و تمایز آن با تمایز بیرونی آن با دیگر علوم تکیه کرد، چرا که فقط موضوع، فقط غایت، فقط روش و هر عنصر دیگری مشکل رو حل نمی کند. چون بعضی دانش ها ممکنه بگیم فاقد موضوع به اون معنای منطقی هستن، یعنی ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیه، و یا اگر چنین است دارای موضوع این چنینی باشند گاه با دیگر علوم اشتراک دارند، علم فلسفه، علم فلسفه دینی، علم کلام و علم عرفان گاه موضوعشون یکیه بنابرای خیلی از تلقی ها. آیا میشه گفت این سه علم یه علم است؟ پس موضوع کافی نیست، غایت هم کفایت نمی کنه، چون که گاهی علوم مختلفی به در پی غایت واحدی هستن، غایت مشترکی هستن. چنان که در منطق و روش هم همین مشکل هست، چرا که بسیاری از علوم اشتراک روشی دارن. ممکنه بگیم علوم عقلی از این جهت که روششون عقلیست مشترکن، پس به روش هم نمیتوان علوم را از هم متمایز کرد یا انسجام علم را به روش ارجاع داد. در مقابل این ما نظریه تناسق ارکان علم رو مطرح کردیم، اینکه مؤلفه ها و ارکان مؤلفه های رکنی یک علم باید با هم تناسق داشته باشند، نسق واحدی را، دستگاه معرفتی واحدی رو پدید بیارن. هرچند که در بعضی از این عناصر رکنی و مؤلفه های رکنی با بعضی دیگر از علوم وحدت داشته باشند و هرچند که از مجموعه مؤلفه های رکنی حسب مورد یکی حالت گرانیگاه و نقطه ثقل رو داشته باشد. مؤلفه های رکنی عبارتند از موضوع علم، غایت علم، روش علم و مسائل یک علم و ساختار یک علم، هندسه یک علم، اینجور قبیل مطالب رو ما میگیم مؤلفه های و قلمرو یک علم. این مؤلفه ها رو میگیم مؤلفه های رکنی. هر علمی دارای اینها هست. وقتی این مؤلفه ها با هم یک تناسقی داشتند و دست به دست هم دادن یک نسق و دستگاه معرفتی رو پدید آوردن، یک علم رو به وجود آوردند و ما فقط به یکی از اون معیارها تکیه نمی کنیم، بر تناسب و کار کرده مجموعه این مؤلفه ها تکیه می کنیم. این نظریه مختار ماست در این زمینه. چون این چنینه، پس بنابراین اگر یک علمی رو بخوایم تعریف کنیم، تحلیل کنیم، باید این مؤلفه ها رو راجع به اون تبیین و تحلیل کنیم. و الان اگر بخوایم بگیم بر اساس نظریه الخطاب شرعی اگر علم اصول رو صورت بندی کنیم چه می شود، باید علم اصول رو بر اساس این نظریه، این مؤلفه هاشو بگیم. مؤلفه های پنجگانه، حداقل پنجگانه علم اصول را معطوف به مسئله خطاب شرعی تبیین کنیم، ببینیم چی در میاد، علم اصول چه میشود در اون صورت. اونی میشود که ما بهش میگیم علم اصول جدید. پس بنابراین اگر ما بخواهیم جنبندی نهاییمون رو راجع به نظریات الخطاب شرعی عرض بکنیم، عرض میکنیم که نظریات الخطاب شرعی میتواند چونان مبنا و اساس برای صورتبندی دوباره دانش اصول قلمداد بشه. اون وقت با همین لحاظ اون وقت باید بگیم موضوع علم اصول چیست، و با همین لحاظ اون وقت باید بگیم غایت علم اصول چیست و فواید آن کدام است، و بر اساس همین وقت باید بگیم که مسائل علم اصول چه می شود، بر همین اساس اون وقت باید بگیم که هندسه و ساختار علم اصول چگونه می شود، و بر همین اساس اون وقت باید بگیم روش علم اصول چیست، و بر همین اساس باید بگیم نطاق و قلمرو علم اصول چیست. اون وقت علم اصول تعریف شده از نو من جدیدن، و اگر بخوایم علم اصول رو نو کنیم راش اینه، و اگر نه که عرض کردیم این که گاهی بعضی شعارها داده میشه، حرفهای خامی زده میشه که این علم اصول به درد نمیخورد و بعد پاری نکات پراکنده گفته میشود، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. آنگاه دانش اصول رو و هر دانش دیگری رو میتوان نو کرد و ارتقا بخشید و تکامل بخشید که شما اول یه نظریه مبنا داشته باشید که بر اساس اون نظریه مبنا دانش رو نوسازی کنید که حقا نظریه نو باشد، و اون نظریه بشود روح اون دانش که کل اون دانش منسجم از آب در بیاد، چون به دنبال وحدت و انسجام درونی و تمایز و تفاوت برونی این دانش با دیگر دانش ها هستیم. لازمش این است که با یک نگاه، با یک منظر، با یک معیار ما دانش رو تحلیل کنیم و ببینیم. این مقدمه. اما حالا اگر بنا باشد که بپذیریم الخطاب الشرعی در واقع بشود محور، محق و مهبط و گرانیگاه دانش اصول، دانش اصول چی میشه اون وقت؟ ما فکر میکنیم که موضوع دانش اصول خطاب حکمی خواهد بود. موضوع دانش اصول خطاب حکمی خواهد بود. داریم عرض میکنیم خطاب حکمی، اولا خطاب موضوع دانش اصول است، و خطاب بالمعنی الاعم، نه فقط خطاب لفظی، حتی خطاب عقلی الهی هم میشود محل بحث در دانش اصول. خطاب رو بالمعنی الاعم داریم فرض میکنیم، و ثالثاً از این جهت تعمیم میدیم خطاب را، و ثالثاً از جهتی تزریق میکنیم، و اون که خطاب حکمی موضوع علم اصوله، نه هر خطابی. اگر خطاب رو به یه معنا آنچنان عام بگیریم که شامل حتی اون قضایایی بشود که مثلا حامل عقاید یا علم دینی است، علم اصول به اون نخواهد پرداخت. عقاید موضوع علم دیگه است، و خطاب عقایدی را باید در علم کلام وارسید. ولی از نظر طرق مخاطبه، مخاطبه ی رب با عبد، ما خطاب را اینجا اعم از هر هم از طریق لحظی که در قالب کتاب و سنت در دسترس ماست قلمداد بود بکنیم، در چه کتاب عقلی الهی رو هم باید مشمول این مطلب بدانیم و احیانا خطابات فطری الهی رو هم مشمول بدانیم، خطابات شهودی رو هم مشمول بدانیم. اینا رو باید بحث کنیم. البته این هم که عرض میکنم به این معنی است که اینا حجتن، بلکه اینا رو باید بحث کنیم تا ببینیم کدام حجتن کدام حجت نیستن. این در نگاه اولیه خطاب رو بالمعنی العام باید بگیریم از این حیث. منتها از یه حیث دیگه که نوع خطاب است، خطاب حکمی را، اونم حتی خطاب حکمی مطلق نه، بلکه خطاب حکمی تکلیفی در مقابل خطاب حکمی تهذیبی و ارزشی که اخلاق است. غایت علم اصول چه باید باشد؟ غایت علم اصول می شود به دست آمدن استعداد و قوه برای اکتشاف مشیت تشریعی الهیه. غایت اصول میشه حصول استعداد و قوه برای اکتشاف مشیت تشریعیه الهی. غایت، حالا چه مقدار به غایت دست پیدا میکنیم در مسیر، آیا به خطا میرویم یا نمیرویم. در فقه مثلا بعضی فروع استنباطی ممکن خطا باشن، مطابق با واقع نباشن، صائب نباشن، ممکنه. و یا اینکه اصلا در بعضی جاها به دلیل اینکه به خطاب و حجت دست پیدا نکنیم و به ناچار اصول جاری کنیم، اصول عملیه رو جاری کنیم، این بحث دیگری است. ولی غرض و غایت آن است که ما مشیت تشریعی الهی رو کشف کنیم. مسائل علم اصول چه می شود؟ راجع به مسائل از بدید که در دو مرحله بحث کنیم. یه بار اجمالا بگیم مسائل علم اصول چه چیزایی هستن بر اساس این نظریه، بعد لااقل یه جلسه راجع به تفصیل مسائل علم اصول که بحث مهمی است بحث کنیم. به نظر میرسه که در این صورت مسائل علم اصول عبارت خواهد بود از بررسی اون مناهج عامه‌ای که علم اصول برای اکتشاف مشیت تشریعی الهیه به کار می‌بندد، اون مناهج و روش‌هایی که علم اصول اونها رو برای دستیابی به مشیت تشریعی الهی به کار می‌بره. این اجمالا میشه مسائل علم اصول. هر مسئله‌ای که، یعنی می‌خوام بگیم مسئله اصولی اینه ملاکش، مسئله اصولی معیار مسئله اصولی بودن آن است که چونان بحث باشد پیرامون منهجی از مناهج عامه مورد استخدام اصول برای اکتشاف مشیت تشریع الهی. اگر چون چیزی بود در این مسیر بود میشه مسئله اصولی. این اجمالا البته داریم عرض میکنیم، چون توجه داریم این نکته هم دارم اینجا عرض میکنم راجع به هویت معرفتی دانش اصول که احتیاج به بحث و بست داره. این نکته که دارم عرض میکنم نکته نو و مهمیست به نظر من، و اون اینه که علم اصول یک دانش منطق معرفت شناختیست، یه علمیست که به حیثی منطق روش، به حیثی دیگر یک دانش معرفت شناسان است. برای اینکه هم از این حیث و از این نقطه بحث میکنه که چه چیزهایی حجتند، معرفت زا هستند، چه چیزهایی معرفت زا نیستند، و نیز بحث میکنه به چه روشی از اون چیزهایی که معرفت زا هستند باید استفاده کرد و برای کشف مشیت تشریع الهی از اونها کمک گرفت. پس دانش اصول هم مباحث منطق و روش شناختی داره، هم مباحث معرفت و شناخت شناختی داره و یک دانش صرفا روش شناسی نیست. مثل خود علم منطق، علم منطق خصوصا کلاسیک و سنتی در این حال حاوی بسیاری مباحث معرفت شناسانه است، در اینی که بر روش شناسی تأکید داره و معروف است که یک دانش روش شناختی است. اکنون که البته معرفت شناسی از منطق تفکیک شده، خب می شود بسا مسائل رو از هم جدا کرد و دستبندی جدیدی داد از مسائل این دو نوع مطلب، منطق و معرفت شناسی. ولی واقعا تفکیک منطق از معرفت شناسی بسیار کار دشواری است و دانش اصول یک نوع دانش منطق معرفت شناسی است. تفصیل مباحثی که ذیل اصول قرار می گیرند و در اصول می توانند مورد بحث قرار بگیرند، از کردیم احتیاج به یک بیانی مقدمه داره و بعد ارائه ساختار مسائلی که در علم اصول باید مطرح بشه بر مبنی نظریه خطاب شرعی، این رو مستقل بحث کنیم که بشود صورت اجمالی بیان مسائل علم اصول و هندسه و ساختار مباحث آن. الان شروع کنیم، ناتمام میمونه، جلسه بعدی رو عرض میکنیم، ولی نوشتیم. ما مؤلفه رکنی دیگر علم مسئله قلمروه یک دانش، وقت بر اساس این منظر جدید قلمروه دانش اصول چه می شود؟ هر آن چیزی که مربوط میشه به روند اکتشاف مشیت تشریعی الهیه، اما اکتشافی که از طریق تفهم خطاب و حکمی به دست میاد، اکتشاف حاصل از طریق تفهم و دریافت خطاب حکمی الهی. در اصول ما در پی آنیم که از رهگذر تفهم خطاب حکمی به کشف مشیت تشریعیه تکلیفیه الهیه دست پیدا کنیم. اینه. پس قلمرو علم اصول، قلمرو ذاتی آن و رسالت ذاتی علم اصول چیه؟ این نیست که عقاید رو اکتشاف کنیم با اون، این نیست که علم دینی رو با اون اکتشاف کنیم، این نیست که اخلاق دینی رو با اون اکتشاف کنیم. قلمروش محدود میشه به مشیت تشریعیه تکلیفیه الهیه. و نهایتاً منهجیه و منطق دانش اصول. دانش اصول یک دانش چند روشگانی است، یک دانش عقلی صرف نیست، یک دانش لفظی لغوی محض نیست، یک دانش عرض کردیم منطقی فقط نیست، چنانکه یک دانش معرفت شناختی فقط نیست. پس بنابراین دانش اصول بر اساس این نظریه، و البته ما معتقدیم حتی دانش اصول موجود چون این است، دانشی چند روشگانی است، از ابزارها و منابع مختلف و از روشها و رویکردهای گوناگون بهره میگیره تا دستگاهی رو پدید بیاره دستگاه منطقی معرفت شناختی رو پدید بیاره که همون اصول محقق خواهد بود تا بتوان به کار بس برای کشف مشهد تشریع الهی. دستگاه در واقع روش شناختی و روکرد روش شناختی دانش اصول هم می شود این. اجمالاً ما اگر بر اساس نظریه طول‌خطاب شرعی که طی 20 چند جلسه تبیین کردیم بخوایم علم اصول رو صورت بندی و سازماندهی جدید بکنیم، تنقیح و توسعه بدیم، تکمیل بکنیم و تنسیق ببخشیم، نسق بدیم، اون موقع دانش اصول یه همچین دانشی خواهد بود. البته این به این معنا نیست که با دانش اصول فعلی در تباین خواهد بود، چرا که عرض بکنیم از جهات مختلفی بسا بشه گفت که دانش اصول محقق نیز همین است، کامل نیست، هرچند طرز دیگری تعریف کنم. مثلا اگر کسی بگوید که دانش اصول مثلا موضوعش حجت است، خیلی از اون چی که ما عرض میکنیم فاصله نخواهد داشت. الحجت فی الشرع، الحجت الشرعیه یا تعابیری از این قبیل بگه خیلی فاصله نمیگیره. منتها خب یه اشکال وارد میشه که آقا بحث اگر در حجت با یعنی اون خطاب و اون دلیل مفروض الحجیه، چون دارید بگید بحث از حجت باید بکنیم، خب در این صورت از اون دلیل یا طریقی که حجیتش محرز نیست هنوز نمیتونی میدونی از حجت بحث میکنیم، هنوز که اثبات نشده، یا اون طریقی که حجیتش رد شده ولی باز راجبش بحث میکنیم مثل قیاس، نباید دیگه بحث کنیم. اما اگر بگیم الخطاب، ممکنه پاره از این اشکالات وارد نشه. ما هنوز فرض حجیت نمی کنیم، میگیم خطاب است، شهود هم خطابی است. اما ممکنه بگیم که شهود قابل احراز نیست، از این جهت نمیشه برش تکیه کرد. یعنی خطاب ممکنه باشه ولی حجت نباشه، یا حجت بر فرد باشد بر اون که شهود برش وارد میشه اما بر غیر حجت نباشه. هر آنچه در مزان خطابیت است مورد بحث قرار میگیره. اجمالا اینطور خواهد شد، ما خلاصه بحث رو به این شکل نوشتیم: هاوه نظریه تستطیع ان تقع کمبنا اساس لتنسیق علم الاصول من جدید، فیمکن و بل ینبغی تعیین مؤلفات علم الاصول و مکوناته الاصلیه و الرکنیه، که مهمترین اونها و محامها هی الموضوع و الغایه و المسائل و النطاق و المنحجه، وفق مبادئ و معقیات النظریه، ثم تخریج مسائل العلم و تصنیفها على اساس هذه المؤلفات و المكونات حتى يتكون علم الاصول الجديد. فاما الموضوع فهو الخطاب الحكمي، والغاية حصول الاستعداد والقوة لاكتشاف مشيئة الله التشريعية، مشيئة التشريعية تكليفية، كأجر خطاب اگر احکام اخلاقی رو هم حکم بدانیم و مشیت خدا بخواهیم قلمداد کنیم بعد اینو قید التکلیفیه رو بزنیم. مسائلش چه میشود؟ المسائل و بنیویه و باحث الاصول و هندستها، مسائل و ساختار مباحث اصول و هندسه آن میشود الدراسه، هر اون چیزی که اینجوریست، الدراسه حول المناهج العامه التي استخدمها علم الاصول استکشاف مسیحیت الله تشریعیه. هذا علی الاجمال. و اما علی التفصیل که جلسه بعد خواهیم گفت فکر آتی. و از نظر نطاق و قلمرو هم النطاق، نطاق علم الاصول، کل ما یتعلق به اکتشاف مشیت الله تشریعیت تکلیفیه من طریق تفهم الخطاب الحکمی، الحکمی و تکلیفی. منهج هم که عرض کردیم که در واقع دستگاه چند روشگانی است و از روش‌های مختلف و از منابع گوناگون بهره میگیره برای غایتی که براش بیان شد. انشاءالله جلسه بعد یه مقدار مسائل و ساختار رو تفصیل میدیم و بحث مستقلی پیرامونش خواهیم داشت. انشاءالله که میلاد هست ختم مطبت و صادق سلام علیه ما و علیه ما مبارک باشه.